بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. مسئله سوم و مسئله چهارم که مرحوم امام نقل فرمودند، این مربوط به بحث‌های قبله. مسئله سه مربوط به شرط هشتم از شرایط سماع دعواست که قبلا خوندیم. شرط هشتم جزم در دعوا بود که گفته بودن شرط هست مدعی دعوایی رو که طرح میکنه ان جزمن طرح بکنه، نه با احتمال. میگه اینقدر از فلانی طلبکار هستم، باید جزمن ادعا کنه، نه اینکه بگه به نظرم میاد، احتمال میدم، گمان میکنم این مبلغ رو از فلانی طلبکار. این بحث مربوط به اونجاست که اختلافی بود، اقوالی در مسئله بود و ما اونجا انتخاب کردیم که جزم معتبر نیست مطلقا. مرحوم امام فرمودن که تفصیل دادن اونجاهایی که موارد تهمت باشه اون طرف رو متهم میدانه و یا از موارد باشد که اندل و عرف متعارف است طرح دعوا به این کیفیت، سندی پیدا کرده، چکی پیدا کرده است ولو خودش یقین نداره، اما به استناد اون سند، به استناد اون نوشته میاد دعوا طرح میکنه. میموند اونجایی که نه مورد اتهام هست نه متعارف عرفی هست طرح دعوا به اون کیفیت، یه نفری رو همجور رهگذری رو گریبانش رو بگیرد بگه شما به من بدهکاری، بیا بریم دادگاه و طرح دعوا بکنه، نه اتهامی هست و نه متعارفه. این جاها را مرحوم امام و دیگران بعضی گفتن دعوا مسموع نیست. ما عرض کردیم همین جاها مورد اتهام است. وقتی به اون طرف میگه اینقدر از شما طلب کارم، شما بودی که با هم معامله کردیم و مثلا کلا سر من گذاشتی، اون منکره میگه نه، این همون متهمش میکنه، میگه این دروغ میگه، این که میگه نه دروغ میگه، پس متهمش میکنه. پس همین جاهام که اون آقایون گفتن بی مورد است، همون مورد اتهام هست. حالا اونجا ما بحث کردیم، دلائلش هم گذشت که جزم معتبر نیست مطلقا و شخص میتونه دعوا رو طرح بکنه سامر بطل ان احتمالن یا با مظنه مطلقا. این بحثش گذشت. حالا این مسئله که اینجا از تتمه های اون مسئله است، اینجا ذکر میکنن که حالا اگر چنانچه که شرط بدونیم جزم را، بگیم شرط استماع دعوا اینه که ان جزمن باشد، حالا کسی جزم نداره، احتمالی است، اما میبیند اگر به صورت احتمال طرح بکنه رد میکنن حرفشو، بیاد ان جزمن طرح بکنه، جزم نداره واقعا، احتمال میده، احتمال میداد این از اون طرفی که ازش طلب کار بود، یا مظنه داره، برای خاطر این که دعواش مسموع بشه بیاد دعوا رو ان جزمن، نه که احتمال میدم، یا من اینقدر از این آقا طلب کارم، توجه فرمایید، به طور جزم ادعا کند این قاتل است، این سارق است. خب اینو میگن صحیح نیست، به جهت این خلاف واقعه، این کذب است، عرض کنم که قراره به افراد رو، دادگاه رو، محکمه رو به غرور و دروغ وادار کردن است، بنابراین صحیح نیست. این از مطالبی است که در زید اونجا باید بحث بشه، ولی ما چون گفتیم اصلا جزم شرط نیست دیگه، فارغیم از این بحث که چون قبول نمیشه بیاد انجزمن بحث رو مطرح بکنه دیگه، وچی برای طرحش نیست، از این مسئله رد میشه. مسئله چهارم، این از متفرعات شرط نهمه. شرط نهم این بود که بعضی گفته بودن مدعا علیه باید معین باشه، اگر به نحو تردید بگه یا از زید یا از عمر، از یکی از این دوتا طلبکارن یا یکی از این دوتا قاتلن، یکی از این دوتا سارقن، گفتن پذیرفته نیست. اونجا با صحبت شد که تعیین شرط نیست، گفتیم ولو این که به احد هما عرض کنم که چیز طرح دعوا میکنه، میگه طلب من به یکی از اینها، به عهده یکی از اینهاست، به ذمه یکی از اینهاست، متهم قتل یکی از این دو نفر هستن، اونجا گفتیم کافیست و مسموع از این دعوا. اینجا میگن اگر عکس او بشه، که ظاهرا در ذیل اون مسئله ما این رو مطرح کردیم، اگر عکس او باشد، یعنی مدعی مردد است، دو نفر اومدن میگن ما دوتا با این آقا شریک بودیم، با هم شرکتمون رو به هم زدیم و قطعا این آقا به ما بدهکار شد، اما حالا به من بدهکار شد یا به او، مدعی مردده، یا به من یا به این آقا، ایشون بدهکار است. تردید در مدعی است نه در مدعا علی. مدعا علی یه نفره، یعنی این آقا بدهکار است، به کی بدهکاره؟ یا به من یا به این آقا. این هم دعوا مسموع است، همونطور که در عکسش گفتیم مدعا علیه اگر مردد باشه دعوا مسموعه و فائدم داره، تصور کردیم براش فائده، دست آخر به قرعه بود. اینجا هم همینجوره، دعوا طرح میشه مسموعه، دادگاه هم حکم میده، اگر بیانه دارن بیانه میاد، اقامه میشه و معلوم میشد با حکم حاکم که این آقا بدهکار است اینقدر، منتها مدعی و ذو حق مردده. اگر تصالح کردن بعد از این که پول از اون طرف با حکم حاکم گرفتن، اگر تصالح کردن تصالح نشد قرعه میزنن، حاکم قرعه میزند، هر کدوم به نامش اومد پول رو به او میزنن. بنابراین اینم ظاهرن در ذیل اون مسئله ما مطرح کردیم و حکمشو گفتیم، اشکالی درش نیست. از اینم رد میشیم. مسئله پنجم مسئله مهمی است، حکم علل غائب. آیا در سماع دعوا شرط است که مدعا علی حاضر باشه؟ مثلا بیاد بگه از فلانی که الان همینجا تو بلده، در شهره، از فلانی من شکایت دارم، یا نه میتوند دعوا علل غائب مطرح کنه، بگه فلانی که در آمریکاست، از نیست اینجا، مسافرته، اهل اینجا بوده رفته ساکن آمریکا شد، یا در تهرانه، توجه فرمودید، در بلد نیست، حالا یا اینکه اصلا اهل اینجا نیست، دعوا طرح میکند علل غائب که اصلا اهل این بلد نیست، اهل تهران، اهل مشهد، یا اهل اینجا بوده الان نیست، اینجا مسافرته. طرح دعوا علل غائب آیا مشروع است یا نه؟ اگر گفتیم مشروع، یعنی پس شرط در سماع دعوا حضور مدعا علیه در بلد نیست. اگر گفتیم نه مشروع نیست، نتیجهشون شرط میشه. یعنی شرط سماع دعوا این است که مدعا علیهش حاضر فی البلد باشه. این یه بحثی است. بله؟ بله بله، در دسترس. یعنی حالا اینو بعد عرض میکنیم که حالا مراد از غائب چیه. این یه بحثی است که حالا غائب عن البلد یا غائب عن المجلس، از محکمه غائب است و رو تو منزل کناری نشست. این بحث حالا میرسه. توجه فرمودید. این حکم علی الغائبی که از بحث های مهمی است که عرض کنم که بحث میشه در او در کتب فقهی و خیلی هم مورد اعتناس. مرحوم امام فرماد لا یشترط فی سماع دعوا حضور المدعا علیه فی بلد دعوا. فتوایشون است که نه، شرط حضور، شرط در سماع دعوا که مدعی که میاد دعوا رو طرح میکنه، شرطش اینیست که مدعا علیهش حاضر در بلد باشه. اگر غائب است یا اهل این بلد نیست اصلا، طرح دعوا میکند علیه کسی که در تهران، در قم طرح دعوا میکند علیه کسی که ساکن تهرانه. اشکالی نداره، دعوا مسموعه، دعوا پذیرفته میشه. یا اهل اینجا بوده، الان رفته مکه، سفر عمره رفته، بعد از 15 روز دیگه میاد، این عجله داره، میخواد زودتر به حقش برسه. یه سفر یک ماهه رفته، قبل از اینکه اون از مسافرت بیاد، حالا اینم لابد ماره اونجاییست که دادگاه همون وقت سر یه روز دو روز حکم میده، و الا اگر دادگاهی باشد که یه سال دو سال خود دادگاه طول بکشد که هر مسافری هر سفری رفته باشد برمیگرد. عرض کنم که یه سفری رفته چند روزه، این عجله داره، میخواد همین الان حکم بگیر از دادگاه. این میگن اشکال ندارد. لا یشترط فی سماع دعوا، در سماع دعوای مدعی مسموع بودن دعوا شرط نیست حضور مدعا علی فی بلد دعوا. بنابراین فلو الدعا علی الغائب من البلد، اگر دعوا علیه کسی کرد که نیست الان اینجا، غائب از در بلده، حالا سوا اون کان مسافرن، اهل اینجا بوده رفته سفر الان نیست، رفته یک ماه دو ماه در سفر بر میگرده، او کان من بلد آخر، دعوا طرح میکند علیه کسی که از ساکن تهرانه، اهل قم نیست، این اشکال نداره. عرض کنم که در این مسئله از چند جهت باید بحث بشه. یک بحث راجع به این است که اصلا حکم علی الغائب مشروع هست یا نیست. کسی که نیست اینجا، اصلا روحش هم خبر نداره، یه همچه شکایتی علیه شده، آیا مشروع هست که دادگاه او رو محکومش کند قیاباً یا مشروع نیست؟ این یه بحث. اون وقت بحث دوم اونی که غائب است. حالا غائب است به چه معنا؟ غائب از بلده یا غائب عن المجلسه؟ تو محکمه نیست، اما اگر یه اختار بهش بنویسن الان یه ساعت دیگه حاضر میشه. آیا اینم میشه بگیم حکم علی الغائبه؟ کسی که تو محل هست یه وقت ممکنه معذور از شرکت نیست، که زندانه، همینجا قومه اما زندان نمیذارن بیاد، یا مریض الان بستری تو بیمارستان خوابیده، معذور از حضور. یه وقت نه، در بلد هست، هیچ عذری هم نداره، خبر نداره، اگر بهش اطلاع بدن حاضر میشه. آیا حکم علل غائب اینجا را میگیره یا نمیگیره. این بحث دومه. بعد میرسیم باز یه بحث، این که آیا در مطلق حقوق اگر گفتیم جایزه، در مطلق حقوق حکم علل غائب جایزه یا فقط در حقوق الناس جایزه، در حقوق الله مثل زنا و امثال اینا جایز نیست. اینا بحث بعدیست. بنابراین پس فعلا در جهت اول بحث این که آیا حکم علل غائب مشروع هست یا نیست، اینو بحث میکنه که میشه علل غائب حکم داد، جایزه یا نه. مرحوم صاحب جواهر میفرماد که لا اشکال ولا خلاف بیننا فی مشروعیت الحکم علی، یعنی علل غائب، لا اشکال ولا خلاف بیننا فی مشروعیت الحکم علل غائب فل جمله. فل جمله برای این است که حالا غائب رو معنا کنیم. ببینیم بعضی میگن که حکم علل غائب غائبی که غائب از بلد باشه اونو جایز میدونن، اما اگر تو بلد هست اونو میگن نه، باید بفرستن احضارش بکنه. بعضی ها میگن نه، حتی در غائب عن المجلس، کسی که تو مجلس حکم نیست ولو الان میدونیم کجام هست، منظرش مشخصه، جاش هم مشخصه، اگر احضارش کنیم یه تلفن کنیم میاد. چه دایی داریم تلفن کنیم، فعلا حکم ها میدیم. حتی اینجا گفتن جایزه، جایز از حکم علل غائب حتی در اونجایی که اون طرف در شهر معذور هم نیست، فقط عدم حضورش برای این است که مطلع نیست، در همون جا هم گفتن جایز است. این که مرحوم صاحب جواهر فرمود فعل جمله از این جهته که آیا مشروعیتش این است که غائب عن البلده که بعضی میگن، یا حتی غائب عن المجلس هم میشه حکم داد، اینم یه عده گفتم که مشهور ای رو میگم. بنابراین پس این عبارتشون درسته که لا خلاف لا اشکال ولا خلاف بیننا در مشروعیت حکم علل غائب فل جمله، مون تا بعضی میگن غائب از بلد باشه، بعضی میگن نه غائب از مجلس، ولو این که اگر اطلاع بده میتونه بیاد. پس مشروع از اتفاقی است، ادعای اجماع شده، بلکه فرمود بلل اجماع و به قسمه علل. صاحب جواب فرمود هم اجماع منقول هم اجماع محصل بر طبقش قائم. مرحوم سید در ملحقات عروه ایشون فرمود علل مشهور، حکم علل غائب جایز است، مشروع است، علل مشهور المدعا علیه الاجماع، که ادعای اجماع هم بر طبقش شد، جو صاحب جواهر ادعای اجماع میکنه. پس فقها قائل به جوازند، قائل به مشروعیتند، لااقل مشهور قائل هستند. حالا اگر اجماع نگیم، در همه موارد نگیم، بالاخره مشهور قائلن به اینکه حکم علل غائب جایز است. خب دلیل مسئله چیه؟ دلیل مسئله سماع دعوا. نه دیگه، اینجا گفتیم آیا در سماع دعوا شرط هست حضور مدعا علیه در بلد که حاضر باشد تا این دعوا مسموع باشه یا نه. عرض کردم اینو، گفتم اگر گفتیم مشروع هست حکم علل غائب، نتیجه میشد که پس لا یشترط در سماع دعوا حضور اون طرف. بس همینه، عبارت امامم این بود، عرض کردم لا یشترط فی سماع دعوا حضور المدارف فی بلد. بنابراین پس این بحث رو کلی اون وقت عنوان میکنیم، میگیم حکم علل غائب یعنی دعوا رو میپذیریم از این ولو مدارهش نیست و حکم میدیم علل غائب. این حکم علل غائب جایز است، مشروع است، مطلق است. دلیل چند تا روایت. یک روایت ان جمیل، جمیل ابن دراج، ان جماعت من اصحابنا، جمیل نقل میکنه ان جماعت، اسم نمیبره، میگه ان جماعت من اصحابنا، ان هما علیهم السلام، یا از امام، از امام باقر و امام صادق، ان احدهما نمیگه، میگه ان هما، جماعتی از اصحاب ما، یعنی لابد بعضشون از امام باقر بعضشون از امام صادق نقل کردن. قالا، که اون دو بزرگوار فرمودند القائب یقضا علیه، کسی که غائب است حکم علیهش میشه، قضاوت میشه علیه او. یقضا علیه اذا قامت علیه البینه، وقتی بینه اقامه بشد. شخصی میاد دعوا طرح میکنه علیه کسی که نیست، میگه من فلان مبلغ ازش طلبکارم، این دعوا مسموعه. بهش میگن بینه داری؟ میگه بله. دو تا شاهدم میاره، شهادت میدن که این آقا از فلانی که غائب است یا ساکن تهران است یا فعلا رفته در سفر، بینه شهادت میدن که این طلبکار از اون آقاست، اون آقای غائب ذمه‌اش بدهکاره. پس یقضا علیه، قاضیم بر اساس بینه حکم میکنه و یباع و ماله، اگر مالی ازش اینجا هست مال رو میفروشن و یقضا عنه دینو، دینش رو ادا میکنه. گفت 1,000,000 طلبکارم، اون آقام اینجا یه مغازه داشت، یه چیزی داشت، حاکم دستور میده میفروشن و پول این آقا، دینی که این آقا طلبکار هست رو بهش میدن. تعجب فرمودین یوب بر یقضا علیه اذا قامت علیه البینه و یباع ماله، مالش فروخته میشه به دستور حاکم و یقضا عنه دینه، دین رو ادا میکنن و هو غائب، در همون زمانی که اون نیستش این کار انجام میشه. منتها خب دستورات اسلام دستورات جامعه، جور نیست که یه طرف رو ببینن یه طرف رو چشپوشی کنن. این آقا خب یه کسیست طلبکاره، یه وقت واقعا هم تأخیر، 1 روز تأخیر هم برایش ضرر داره، حالا اونم نیست اینجا، چرا این ضرر ببینه؟ اسلام میگه بیا دعواشو طرح بکن، بره در محکمه دعواشو طرح بکنه و اگر ثابت کرد اون طرف هم این هست، این رو بر میدارن تحویلش میدن، دین هست، مال اون رو میفروشن، دین اینو ادا میکنن. اما از اون طرف خب اگر اون بیاد بهش اطلاع داده بشد و بیاد بگه آقا من طلبش رو دادم، بی خود گفته، توجه فرمودین، بینه خبر نداشتن به این که من دینش رو ادا کردم، اینجا باید حق اونم رعایت بشه. لذا امام فرماد و یکون القائب على حجته اذا قدم، غائب هم على حجته، یعنی دلیلش به قوت خودش باقی است، میتونه بیاد اقامه دلیل بکنه. حرف این رو میشنویم، ترتیب اثر میدیم، حکم به نفعش میدیم، اجرا میکنیم حکم را، ولی از اون طرف القائب على حجته اذا قدم، وقتی اومد میتوند بیا تو دادگاه، آقا فلانی اومده علیه من دعوا طرح کرده، مال من رو فروختید، پول بهش دادید در حالتی که من دینش رو داده بودم، ادا کردم، این علی حجته، میتوند حجت بیاره. قاضی ازش میپرسد این که ادعا میکنی ادا کردم شاهد داری؟ میگه بله. بیانه میارد بر این که من دین او را ادا کرده بودم. اینجا حکم میدن به نفع این و اون حکم را برمیگردن، مال را از اون طرف میگیرن تحویل این میدن. توجه فرمودید؟ اگر بیانه دارد برای ادا، اقامه بیانه میکن علا حجته، هرچه هست حجتش. اگر بیانه نداره میگه آقا ایشو از طلبکار نیست از من، میتونه قسم بخوره. اگر قسم خور که اون آقا از من طلبکار نیست، چجور اگر حاضر بود منکر اگر قسم میخورد دعوا تمام میشود، حق ساقط میشود. اینجا هم با قسمش حق ساقط، پس میتوند بیانه بیارد برای ادا دعوای ادعا میکند ادا کردم، با بیانه اثبات کند. اگر ادعا میکند ادعا نمیکند ادا رو، بلکه میگه اصل طلبکار نیست، منکر اصل طلبه، قسم میخوره. قسم اگر خورد عرض کنم که برمیگرده. خب اون وقت این مال رو حالا ما دادیم، اگر او خورد و تمام شد، المفلس و فی امان الله، دیگه نداره که ازش بگیریم. اینجا چی؟ باز رعایت این هم تو روایت شده، فرمود و یکون القائب علی حجته اذا قدم، حرفش پذیرفته میشه، دعواشو میتونه بیاد دلیلشو بیاد مطرح کنه. قال امام اضافه کردن ولا یدفع المال الی الذی اقام البینه، اون کسی که مدعی که بیانه اقامه کرد که من طلب کارم، علیه اون غائب حکم دادیم به نفعش، حالا میخوام مال را تحویلش بدیم. لا یدفع المال الی الذی اقام البینه الا به کفلا، کفیل میخوام، باید یه ضامن بیاره که اگر یه وقتی اون آقا از سفر اومد و ثابت شد این بی خود گفته طلبکار نبوده، میخوان برگردونن مال رو، اگر خودش نداره کفیل شد. پس لا یدفع المال الی، وقتی میخوام پول رو بهش بدیم در مقابل طلب که ادعا میکرد و ثابت هم کرد، لا یدفع المال الی الا به کفلا، جمع کفیله، باید کفیل بگیریم. همینجا بعضی مثل مرحوم مجلسی ادعا میکند که این تعبیر به کفلا یعنی یه کفیل هم کافی نیست، باید چند تا کفیل بگیریم که اگر خودش که آمد نداشت کفیل، کفیل اولی اونم مثلا فقیر شده یا ورشکست شده، کفیل دوم، کفیل سوم، جمع حد اقل جمع سه تاست. الا به کفلا یعنی سه تا کفیل. بعضی هم میگن نه، ظاهرش این است که کفلا به اعتبار موارده، کفلا یعنی هر موردی باید یه کفیل بگیرن، تعبیر اینجوری به اعتبار موارد گفتن کفلا. بالاخره مال رو همینجور تحویل نمیدن مگر اینکه کفیل بگیرن. این یک روایت. بله القائب و علا علا حجته اذا قدم. حالا اون بحث بعدی است، اونو میرسیم، اون بحث بعدی که آیا شامل اون چه قائم، مراد از قائم چیه، اونو میرسیم. فعلا حالا اصل مشروع بودن حکم رو ما استدلال میکنیم تا اینکه مراد از قائم چیه، آیا شامل اون قائمی که مثلا تو محلم هست و معذور هم نیست، محذوری نداره، شامل اونم میشه، نه اونو بعد میگیم، در بحث بعدی است. این یک روایت. یه روایت دیگه ذیل دارد، علاوه بر این روایتی که امام فرمود لا یدفع المال الالذی اقام البینه الا بکفلا، ذیل اون روایت اینه که اذا لم یکن ملیگن، یه قید دیگه هم میاد، این که میگیم کفیل میگیریم اذا لم یکن ملیگن، یعنی اگر خودش ثروتمند نیست، ملی از ملع ملا پر بودنه، ظرفی که پره ملی میگن، اینجام اون شخص پره یعنی ثروتمند غنیه، اگر آدمیست فقیر کفیل میگیریم، اما اگر آدمیست که میدونیم این 1,000,000 براش چیزی نیست، هر وقت اون بیاد ادعا کند که این اشتباه گفته میتونیم 1,000,000 ازش برگردونیم، آدم ثروتمندیست، اونجا دیگه کفیل لازم نیست، از خودش تعهد میگیرن. پس یا باید خودش ملی باشه، مطمئن باشیم که وقتی اون از سفر اومد اگر بنا شد برگرده امکانش هست، و اگر خودش ملی و ثروتمند نیست باید کفیل بگیره. این دو تا روایت از نظر دلالت دلالتشون تمامه، منتها از نظر سند. روایت اول که خوندیم، روایت جمیل ابن دراج، اون روایت، روایت یک از باب 26 از ابواب کیفیت الحکم وسائل، وسائل شیعه در کتاب القضا، ابواب و کیفیت الحکم باب 26، روایت اول، روایت جمیل، این رو اسمشو گذاشتن مرسله، میگن مرسله جمیل. خب مرسلم که این نمیشه بهش اعتماد کرد، مرسله، اما چه جور مرسلی است؟ ببینید، میگه جمیل خصوصیاتی در این روایت هست، یکی این که جمیل خودش از اصحاب اجماع، از اونایی است که ادعا شده است که اگر روایت تا جمیل از نظر سند رواتش معتبر باشن، دیگه از جمیل تا امام رو توجهی زیاد نمی کنن، چون آدم مورد وثوقیست و از افراد موثق مسلم نقل می کن. پس خودش از اصحاب اجماعه. این یک خصوصیت. خصوصیت دوم، معمولا مرسله اونجا میگیم که یه واسطه ذکر نشد، مثلا میگه جمیل امن اخبره انل صادق علیه السلام، اما اینجا نمیگه امن اخبره، میگه ان جماعت من اصحابنا، نقل میکند از جماعتی، اونا مرسله میگیم که نمیشناسیم اون واسطه، اسم برده نشده، شاید موثق نباشه، اما اینجا یه نفر نیست، تعداد زیادی جماعت نقل میکنه، اونم میگه ان جماعت من اصحابنا، ان اصحابنا یعنی از اساتید ما، از بزرگان رواد، تعبیر اینه، اون وقت تو جماعت من اصحابنا یکیشون مورد وثوق نبوده که ما اطمینان پیدا کنیم که این روایت مرسل نیست. بنابراین هم جمیل خودش از اصحاب اجماعه، ثانیاً مرسل گفتن امن اخبره نیست، یا ان رجلن، میگه ان جماعت من اصحابنا، اطمینان میشد که بالاخره تو این جماعت اگر همشونم مورد وثوق نبودن، لااقل بعضشون مورد وثوق هستن. بله اونم هست، اما حالا علایه‌حال میخوام بگیم تعبیر مرسله کردن از این روایت که اون وقت بیفته در ردیف روایات مرسلی که قابل اعتماد نیست، اینجور نیست، اونم انهما نقل میکنه، یعنی بعض از اصحاب از امام باقر، بعضشون از امام صادق نقل کردن، بنابراین پس روایت از نظر سند معتبره و میشه بهش اعتماد کرد، مضافاً بر این که روایت دوم که خوندیم، در روایت دوم مرحوم صاحب وسائل در ذیل همین روایت، روایت دومی هم نقل میکنه، دیگه شماره دوم نمیزنه، همین شماره اول، روایت اول میگه جمیل اینجا نقل میکنه ان جماعت من اصحابنا، در اون روایت جمیل نقل میکنه ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام. پس روایت دومی سند داره دیگه، مرسلم نیست. همین جمیل که اینجا نقل کرد ان جماعت، در اون روایت جمیل نقل میکنه از محمد ابن مسلم، محمد ابن مسلم ان ابی جعفر. اون وقت در ذهنش اون اضافه بود که اضافه که بقیه عبارات همش یکیه، در ذهنش میگه اذا لم یکن ملی، یا اون اضافه کرده در روایت دوم. بنابراین پس این دو روایت هر دوش معتبره، دومی که مرسلم نیست مرسنده، اولی گرچه مرسله اما خود جمیل از اصحاب اجماع، اون کسی که نقل نشده جماعتی از اصحابن اسمشون برده نشده که مورد اعتماده. بنابراین از نظر سند این دو روایت معتبر. روایت دیگر که بهش تمسک شده روایت زراره است، ان ابی جعفر علیه السلام قال کان علیون علیه السلام یقول، از امیرالمؤمنین امام باقر نقل میکنن که فرمود لا یحبس فی السجن الا ثلاثه، سه دسته هستن که اینا را میشه زندانشون کرد. القاصب، اولی اون کسی که مالی را قصب کرد، دوم و من اکل مال الیتیم ظلمن، کسی که مال یتیم رو از راه ظلم خورده، این دو. و من اعتمن على امانت فذهب بها، کسی که امانتی پیشش گذاشتن خیانت کرده. من اعتمن، امینش دانستن، على امانت فذهب بها، بردون امانت رو خیانت کرد. قاصب، خورنده مال یتیم، خائن در امانت. این ستا رو فرمود میشه زندانشون کرد. و ان وجد له شیئا باعه، اگر حاکم مالی هم ازشون پیدا کرد میتونه بفروشه و اون جبران کند، اون قصب رو جبران کند، مال یتیم رو خسارتش جبران کند، یا اون امانت رو جبران بکنه. و اذ و ان وجد له شیئا باعه، حاکم این کار رو میکنه، غائبا کان او شاهدا، شاهد اینجا هست، غائبا کان، اونی که حاکم میتونه مالشو بفروشه. این که میگه ان وجد له شیئا باعه یعنی جرمش ثابت شده دیگه، که حاکم خواد اجرا بکند حکمش را، اگر مالی داره میفروشد ادا میکنه. پس دادگاه تشکیل شده، جرمش ثابت شده، زندانش هم کردن. امام فرمود که این یه همچه کسی را اگر مالی هم داره میفروشن، اون خسارتها را تأمین میکنن، میخواد این شخص غائب باشد یا میخواد حاضر. یعنی پس اگر غائبم هست و مال کسی خورده، غصب کرده، مال یتیم برده، خیانت کرده، محکوم شد، ولو غائبم هست میشه این کار رو کرد. بله؟ بله؟ طور نیست؟ و ان وجد له شیئا، یعنی اگر مالی ازش به دست آوردن، ظاهرم در این هست که برن تحقیق میکنن، نه اینکه تصادفی. بله بله، نه ب... بل نخیر تحقیق میکنن، بررسی میکنن، ببینن مالی داره یا نداره. این راهش همینه. ان وجد له شیئا، اگر چیزی از مالش پیدا کردن، فهمیدن مالی داره، حتی ممکنه اون طرف بیاد او معرفی کنه که این آقا فلان جا مال داره، فلان جا مال داره. میرن بررسی میکنن، اگر مهرت شد مال داره، توقیف میکنن، میفروشن، دین رو ادا میکنن. بله این دو. اینم یک روایت که پس میگه اگر شاهد باشد یا غائب باشه میشه این کار رو کرد. بله یا از من ببینید، ما از اینجا داریم اصل مشروعیت قضا علل قائب رو میگیم. این حالا ثابت کنیم ها، حالا اون رو میرسیم. فعل جملهش مال بحث دومه، درست؟ ببینید بله درست. بحث ما الان این است که حکم علل قائب مشروع است. آیا حالا اون رو بعد میرسیم. ببینیم بعد بحث دومی است که مراد از قائب چیه. بعض میگن غائب یعنی غائب عن البلد، بنابراین پس اونا قبول دارن که علل غائب حکم غائب جایزه، اما مراد از غائب غائب عن البلده. بعض میگن مطلقا، مشهور میگن غائب از مجلس، پس اینا میگن ولو این که غائب از، پس اصل مشروعیتش قبول داریم، منتها حدودش رو بعد بیان میکنیم. نه، این حجت بیان ما اینا طریق اثباته، دعوا علل غائب است، توجه فرمودین، و دعوا علل غائب مسموع است. قاضی هم رسیدگی میکند، حکم میده، محکومش میکنه، منتاش مدرک میخواد بر محکوم کردن، مدرکش بیان است. اون ذی حقی که میاد دعوا طرح میکنه میگه آقا من طلبکارم، بیانم دارم، بیانه میاره، این اشکال نداره. من تا حالا این بحث رو بعد میگیم که آیا غائب عن البلدم اون مسلم، غائب عن المجلس هم آیا اگر بیانه علیهش اومد میشه محکومش کنیم یا نه باید بفرستیم دنبالش بیاد، خودش حاضر بیاد. این بحث رو بعد میرسیم. روایت دیگر، دو روایت هست از طرق عامه نقل شده، این سه روایت از طرق خاصه بود، دو روایت از طرق عامه است. یکی نقل میکنن ان ابی موسی الاشعری، ابو موسی اشعری نقل میکنه که قال کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اذا حضر عنده خصمان، دو تا خصم، یه دو نفری که با هم منازعه‌ای داشتن پیش پیغمبر حاضر می شدن، فتوا عدل موعد، یه قرار می ذاشتن مثلا روز شنبه بیاد، می مدن یا رسول الله ما نزاعی داریم سر مثلا فلان چیز، فرمود برید روز شنبه بیاد، فتوا عدا، با هم مباعده می کردن، قرار می ذاشتن یه موعد خاصی رو. روز شنبه بنا بود بیان، فوفا احد و هما ولم یفل آخر، یکیشون وعد به اون وعده وفا میکرد روز شنبه حاضر میشد، یکی حاضر نمیشد. اگر اینجوری بود کان النبی، روش پیغمبر این بود که اگر بی همچه قضیه پیش میامد قضا للذی وفا، قضاوت میکردن به نفع اونی که وفا کرده و حاضر شده، قضاوت میکرد علی الذی لم یفل، بر علیه اون کسی که وفا به عهدش نکرده نیمده، یعنی غائبه. ایم البینه، یعنی اگر اون آمده بینه داشت، بینه اقامه میکرد، بر اساس بینه پیغمبر حکم علیه اونی که غائب بود میکرد. خب اینم یک. پس روش پیغمبر این بوده، از نظر دلالت خوبه، منتها خب سندش از طرق عامه است، مخصوصا ابو موسی اشعری ناقل. از کنز العمال نقل میشه این روایت. یکی هم باز روایت دومم از طرق عامه است که روی ان هند زوجت و ابی سفیان، همون هند جگرخاره مادر معاویه، زوجه ابی سفیان، بعد مدعت ان ابا سفیان رجل شحیح، بعد از آن که ادعا کرد حضور پیغمبر که ابا سفیان آدم بخیلی است، و انه لا یعطیها ما یکفیها و ولدها، مخارج خودشو بچهشو نمیده، لا یعطیها عطا نمی کند نفقشون که یکفیها و ولدها، به مندازه کفایت خودش و بچهش مخارج نمیده، آدم بخیلی است. این ادعا رو کرد حضور پیغمبر. قال له النبی صلی الله علیه و آله و سلم خذی ما یکفیک و بنیک بالمعروف، فرمود برو به مقدار معروف از مالش بردار. حکم کردن پیغمبر به این که حق داری